الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقریبی بود که در کتاب الفوائد العلیه راجع به قاعده مقتضی و مانع ذکر کرده بودند و گفته بودند که فروعی هست در فقه و یا اصول که توجیهی جز تمسک به این قاعده ندارد و فقها بر اساس همین قاعده مقتضی و مانع حکم این فروع رو مترتب کردند. تفسیری که ایشان داشت از قاعده مقتضی و مانع این بود که گفتند هر کجا که مقتضا عبارت باشد از یک حکم شرعی و یا عقلی که انتزاع می شود از وجود مقتضی و عرفاً تغایر وجودی با آن مقتضی ندارد، مستقل در وجود نیست از اون مقتضی. در این گونه موارد قاعده مقتضی و مانع جاری میشه، ولذا نقض نکنید به مواردی که عرفاً مقتضا مستقل در وجود است، وجود دیگری دارد غیر وجود مقتضی، مثل مردن زید توسط تیری که به او پرتاب میشه. خب رمی سهم که مقتضی موت زید است غیر از خود موت زید عرفه. بله اگر مانعی نباشد رمی سهم سبب قتل اوست، یا بیماری زید اگر علاج نشود به مرگ او منتهی می شود، اما عرفاً مرگ زید یک وجود مستقلی دارد غیر وجود بیماری او. در این گونه موارد که قاعده مقتضی و مانع جاری نمی شود، که به نظر ما این مطلب تمام نیست، برای اینکه در این امثله ای که ایشان زده مثل همین بحث شک در قرینه متصله، اونجا هم اونی که موضوع حجیت ظهور فعلی خطابه و اونی که مقتضی این ظهور فعلی است علقه وضعی است، که اگر قرینه متصلی برخلاف نباشد مقتضی است این علقه وضعیه که این کلام ظهور پیدا کند. در این معنا رأیت و اسدن علقه وضعیش با حیوان مفترسه. اگر یرمی در کنارش نباشد ظهور فعلی پیدا می کند در همین معنای حقیقی. ظهور فعلی غیر از ظهور شعنی است، غیر از اون علقه وضعی است. مسامحه عرف که ارزش نداره که اینها را یک چیز ببیند. چجور اینها یک چیزند در حالی که اون علقه وضعیه معلوم است ولی ظهور فعلی مجهول و مشکوک است. اونی که موضوع حجیت ظهور فعلیه و او مشکوکه به خاطر شک که در قرینه متصله. اونی که معلوم القه وضعیه است که مقتضی این ظهور فعلی است. چجور اینها رو ما بگیم متحدن وجودن؟ اگر میگید به مسامحه عرفیه اینها اتحاد دارند در وجود، که مسامحه عرفیه ارزش نداره. ولذا قبل از این که مثالهایی رو که در این کتاب الفوائد العلیه زدن بررسی کنیم، عرض می کنم که برخی مجبور شدن توجیه کنن قاعده مقتضی و مانع را، که مثل صاحب عروه این فقیه بزرگ پذیرفت این قاعده را، توجیه کنن، بگن مقصود اینه که اگر یک ملاکی ثابت شد برای حکم و یک ملاک مزاحمی احتمال دادیم وجود داشته باشه، بناء عقلا بر اینه که اعتناع به این احتمال وجود مزاحم نمی کنن. اعتنا نمی کنن به این احتمال که شاید یک ملاک مزاحمی باشد، ولذا گفتن صاحب عروه میگه انسان بودن منظورون الی، حالا بفرمایید زن بودن او، مناقشه نکنید در این مثال که صاحب عروه فرموده است انسان بودن ملاک حرمت نظر است. ایشان بر اساس آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خواسته بگه که این عموم اقتضا میکنه حرمت نظر را به هر انسانی مگر مماثل باشد یا محرم باشد، که البته استدلال درستی نیست، استظهار درستی نیست. اگر آیه شریفه دال بر حرمت نظر باشه، انصراف داره که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عن النساء و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عن الرجال، نه عن کل انسانن خرج منه المماثل والمحرم. قطع نظر از این که به فرمایش آی خویی اصلا این آیه معلوم نیست راجع به حرمت نظر باشه. این آیه میخواد احتمالا بگه که مؤمنین و مؤمنات چشم نداشته باشند از اجانب، مردان مؤمن به زنان اجنبیه چشم نداشته باشن. میگه چشمش به مال مردمه، چشمت به مال مردم نباشه، نه اینکه نگاه نکن. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجن من هم، یعنی چشمت به مال مردم نباشه، یعنی طمع نکن به مال مردم. مؤمنین چشمشون به زنان اجنبیه نباشه، مؤمنات هم چشمشون به مردان اجنبی نباشه. حالا برفرض این آیه مربوط به حرمت نظر باشه، انصراف داره که مؤمنین نظر نکنن به زنان، زنانی که محرمشون نیستن. حالا این اشکال استظهاری است شما برای اینکه این اشکال پیش نیاد بفرمایید زن بودن منظورون الی ملاک دارد برای حرمت نظر، محرم بودن او ملاک اقوا دارد برای جواز نظر. وقت شک میکنیم که این زنی که نمیدونیم خواهرمونه یا نه، ملاک مزاحم که اقتضاء جواز نظر بکنه داره یا نداره؟ اما احراز کردیم ملاک حرمت نظر داره، که انه اینجا جای قاعده مقتضی و مانع، که اینم البته درست نیست. اولا از کجا شما کشف میکنید که خواهر اون زن بودنش ملاک حرمت نظر داره؟ خواهر بودنش ملاک مزاحمه؟ نه، اصلا خواهر ملاک حرمت نظر نداره. چه میدونیم ما؟ از کجا ما ملاک رو کشف بکنیم؟ بله، در مثال شک در عناوین ثانویه که نمیدونیم اینجا ضرر محقق است که رافع تکلیف باشه، حرج محقق است که رافع تکلیف باشه، این مطلب مطلب قابل قبولیه که ما عنوان اولی رو احراز کردیم، شک داریم در طرف عنوان ثانوی. حالا استصحاب عدم ضرر و عدم حرج جاری است، اگر او هم جاری نبود به بناء عقلا تا احراز نکنیم ملاک ثانوی رافعه حکم اولی را، بناء عقلا بر ثبوت حکم اولی است. اما در عناوین اولیه این درست نیست، این که مثلا بگیم اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، شک داریم این عالم فاسقه یا عادله، بگیم عالم بودن او ملاک وجوب اکرام داره، فسقش مانعه، فسقش ملاک مزاحم داره نسبت به وجوب اکرام. از کجا؟ از کجا هستن عالم بودن ملاک وجوب اکرام باشه؟ عالم عادل بودن شاید ملاک داره برای وجوب اکرام. عالم عادل بودن شاید ملاک داره برای وجوب اکرام. وانگهی شما بگید عالم بودن مقتضی وجوب اکرام است، فاسق بودن مانع است، بر فرض اینجور باشه، کجا بناء عقلا بر عدم اعتناء به این احتمال است که شاید فسق در زید عالم، زید عالم شاید فاسق باشه و فسق او مانع از وجوب اکرامش بشه؟ کی میگه عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند؟ اگه عنوان ثانوی بود مثل لا ضرر لا حرج بله اعتنا نمی کردن، اما فسق مثل علم همه از عناوین اولیه است، کی میگه اعتنا نمی کنند به این احتمال فسق این شخص که مانع از وجوب اکرام اوست؟ به هر حال در الفوائد العلیه فروعی ذکر کرده بودن، بگن علما بر اساس این فروع میفهمیم قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارن. یکی این بود که میگفتن علما اگر شک بشه که یک بیعی لازمه یا جائز، چون شک که در اسباب خیار هست، اصل و بر لزوم میگیرن، چون سبب خیار مانعه، اصل بی مقتضی لزومه، سبب خیار مانع از لزوم. شک میکنیم در مانع، قاعده مقتضی و مانع رو جاری میکنیم. بعد در کتاب الفوائد العلیه گفتن که یک وقت نگید خب استصحاب میکنیم عدم غبن را، استصحاب میکنیم عدم عیب را، یا استصحاب حکمی میکنیم بقاء ملکیت کل من الطرفین را لمن تقل الی بعد از فسخ. میگیم بعد از فسخ هنوز بایع مالک مبیع است، مشتری مالک ثمن است، عذر میخوام، بایع مالک ثمن است، مشتری مالک مثمن است، که عملا میشه منتج نتیجه لزوم. اینو نفرمایید. چرا؟ برای اینکه تو مثل هبه گیر میکنیم. در هبه اگه شک کردیم این هبه هبه لازم است یا هبه جایزه، چون شاید هبه معوضه باشه لازم باشه، شاید هبه به زیرهم باشه لازم باشه. خب اینجا علما گفتن اصل بر جواز هبه است، باید ثابت بشود که این هبه هبه معوضه است تا بگیم لازمه، باید ثابت بشه که این هبه هبه به زیرهمه تا بگیم لازمه. اگه شک کردیم که این هبه هبه معوضه است یا هبه به زیرهم است، اصل بر جواز هبه است. خب اینجا که دیگه نمیشه بگیم استصحاب همین نتیجه جواز هبه رو میرساند، برعکس استصحاب بقاء ملکیت موهوب له بعد از فسخ واهب نتیجهش اینه که این هبه هبه لازمه باشه. عرض ما اینه که چرا استصحاب موضوعی جاری نمی کنید؟ در هبه معوض استصحاب میکنیم عدم و کونها، عدم و تحقق العوض را. هبه مشروطه دقت کنید لازم نیست، هبه معوضه لازمه. یعنی چه؟ یعنی هبه ای که اثیب علیها. اگر شما یک کادوی بردید برای زید و بعدن زید به عنوان مقابله به مثل یک کادوی برای شما آورد، اون هبه اولا میشه هبه معوضه و لازم میشه. تا زید در این هبه ثانیه رجوع نکنه، شما نسبت به هبه اولا حق رجوع ندارید، با اینکه در ضمن هبه اولا شرط هبه ثانیه نشده بود. حالا اگر هبه مشروطه باشه ولی طرف مقابل به شرط عمل نکرد، به کسی مبلغی رو بخشیدید به این شرط که او هم به شما کتابی راه دیگه بخوند، تا او کتاب رو به شما هدیه نداده این هبه هبه معوضه نیست، هبه مشروطه هست اما هبه معوضه هنوز نشده. هبه معوضه لازمه که نسبتش با هبه مشروطه عموم و خصوص من وجهه. این رو به عنوان یک مطلب فقهی عرض کردم تا روشن بشه که کاملا به راحتی ما میتونیم استصحاب کنیم عدم العوض را. این قبلا که این هبه هبه معوضه نبود، چون اگر بخوایم استصحاب کنیم که این هبه هبه مشروطه نبود، ممکنه که بگین عدم ازلیه. این هبه وقتی که نبود هبه مشروطه نبود. ممکنه کسی همچه توهمی بکنه، ما میخواییم خیالتون رو راحت کنیم. اونی که موضوع لزوم هبه است، هبه معوض است. اثیب علیها، استصحاب میگه این هبه شما یک زمانی اثیب علیها نبود، عوضی نداشت. استصحاب میگه هنوز هم عوض ندارد، پس جائز هست. اما در زیر هم که نمیدونید به این آقا که هبه کردید رحم یا غیر رحم، استصحاب عدم ازلی رو قبول کنی، میگه این آقا قبل از وجودش رحم نبود و الان کماکان. استصحاب عدم ازلی رو قبول نکنی که ما هم قبول نکردیم، خب مشکل میشه کار. مگه از روایت مسعدت ابن صدقه کمک بگیریم که بگیم ظاهر روایت مسعدت ابن صدقه که امرأتون تکون و تحتکل الله اختک، ظاهرش اینه که در موارد شک در اختیت و امثالان بنا میگذاریم بر عدم اختیت به لحاظ جمعی آثار. ازدواج که مهمترین اثره، گفتن بنا بگذار بر این که این خواهرت نیست باش زندگی بکن تا چه برسه به بحث هبه. اونجا بنا میذاریم که خواهرمون نیست، زن غریبه است، رجوع میکنیم در هبه. اما اگر کسی گفت من این روایت مسعدت ابن صدقه رو سندن یا دلالتن قبول ندارم، مسعدت ابن صدقه توثیق خاص نداره، دلالتن هم در خصوص ازدواجه، یا به تعبیر امام موضوعش امرأتون تکون و تحتکه، یعنی بعد از عقد ازدواج شک کرد، که یک نوع قاعده ید جاری میشه. قاعده ید، این زوج ید داره بر این زوجه، چاره اعمال قاعده یدی کرده که شک داری که این زوجه هست یا نه، هنگام ازدواج که شک نداشتی حالا شک کردی. کل شیء لک حلال، هر چیزی که در اختیار توست حلال است، حتی تعلم انه حرام و ذالک مثل امرأة تکون تحتک، که البته ما این رو قبول نداریم این مطالب رو، معتقدیم این روایت هم سندن خوبه هم دلالتن. ولی اگر کسی اشکال کرد، استصحاب عدم ازلی رو هم قبول نداشت مثل امام قدس سره. ضرورت فقهی نیست که بیاد با استصحاب ملکیت اثبات کنه بقای ملکیت را در این هبه به این شخصی که مشکوک از زیره مسیحانی است. استصحاب ملکیت میکنه، نه خلاف اجماعیه نه خلاف ضرورت فقهیه، چون استصحاب عدم ازلی رو که قبول نداره مثل امام. روایت مسعدترم روایت مسعدرم که هم میکنه بر شک بعد ازدواج. میمونیم در اینجا ما و استصحاب حکمی. استصحاب حکمی هم اقتضا میکنه حتی بعد از فسخ من واهب هنوز این موهوب له مالک این هبه هست. خلاف ضرورت فقه هم نیست التزام به این مطلب. حالا این مشهوری که شما میگید مشهور قدما نیست، یک مرتکزی است در اذهان مشهور، اونم تو این فرع که از زوایای فقه در میارید این فرع رو که خیلی ها ممکنه توجه به این فرع هم نداشتن، میخواید یه قاعده بر اساس این فرعها برای ما تشکیل بدید؟ اینها انصافا درست نیست. اما مثال دیگر که ایشان زده، مثال چهارم ایشانم که قبلا بحث شد، شک که در محرمیت نسبیه یک زنی که میخواییم باهاش ازدواج کنیم، گفته قاعده مقتضی و مانع میگه جائز ازدواج کنیم با این زن ولو احتمال دیدیم خواهرمون باشه. زن بودن مقتضی جواز ازدواج، خواهر بودن مانع، شک میکنیم در مانع، اعتنا نمیکنیم به این شک. خب آقا اونی که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره استصحاب میکنه که این زن قبل از وجودش مصداق خواهر من نبود و الان کماکان. نگید آقا استصحاب عدم ازلی رو اگر قبول دارید، خب استصحاب عدم ازلی اثبات میکنه جواز ازدواج با این زن مشکوک الاختیه رو، نه قاعده مقتضی و مانع. استصحاب میگه این زن هنگامی که وجود نداشت نه خواهر من بود نه مادر من بود نه هیچ کس دیگر، مصداق خواهر من نبود، بالحمل شایع خواهر من نبود، چیز دیگری هم نبود، لم یکن شیئا مذکورا. بعد از وجودش استصحاب میگه هنوز هم خواهر من نیست. حالا اگر سنش بیشتر از من باشه بگیم اون وقتی که من نبودم این خانم خواهر من نبود، خب بعضی ها همین رو هم استصحاب عدم ازلی میدونن، چون میگن منی نبودم، منی نبودم تا این بگم علقه اختیت با من نداشت، ولو این امرش از حله، اما همین رو هم کسانی مثل امام استصحاب عدم ازلی میدونن، چون میگن این خانم بود ولی من نبودم، تا بگم بین ما علقه اختیت و اخیت یک زمانی نبود، که اون وقتی که من نبودم. اینم میشه استصحاب عدم ازلی به نظر مثل امام. خب اونی که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره که مشکل نداره، نگید آقا کما قال فی کتاب الفوائد العلیه که این استصحاب عدم اخدیت معارضه و استصحاب عدم کونه ها اجنبیت. آقا موضوع اثر شرعی باید ببینی چیه. اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی کل امرأت لیست به اخت یجوز و نکاحها، اجنبیت در این موضوع نقشی نداره. هازهی امرأتون بالوجدان ولیست اختن باستصحاب العدم الازلی، موضوع جواز نکاح ثابت میشه دیگه. استصحاب عدم و کونه ها اجنبیتن اصلا اثر نداره تا جاری بشه. مگه بخواید بگید پس اخت من هست که میشه اصل مثبت، یعنی حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم تا میناسه و اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی اهل لکم کل امرأة لیست به اخت ولا ام، معناش اینه دیگه. اگه استصحاب عدم ازلی رو قبول نکردید، ما میریم سراغ روایت مسعدت ابن صدقه او امرأتون تکون و تحتک لعلها اختک، میگیم اطلاق داره شامل شک که در زمان عقد هم میشه. در زمان عقد شک داریم این خانم خواهرمونه یا نه، اطلاق روایت مسعدت ابن صدقه میگردش دیگه. کل شیء لکه حلال، این که امام میخونن کل شیء لکه حلالون، هر چیزی که در اختیار تو بود بر تو حلال است، یعنی هر چیزی که در ید تو بود بر تو حلال است. این خلاف ظاهره، ظاهرش این کل شیء حلالون لک و ذالک مثل امرأة تکون تحتک لعلها اختک او رضیتک، ولو از اول ازدواج شک داشتی که این خواهرت هست یا خواهرت نیست، اطلاق داره دیگه. اگرم شما در این روایت سندن او دلالتن مناقشه کردی، چه اشکال داره ملتزم بشید که ازدواج با این زن مشکوک الاختیه باطل است به مقتضای اصالت الفساد. آخرش اینه که میگن خلاف مشهور حرف زدی، خوب باش بگه این خیلی روشن نیست شهرت قدماییهی باشه که کشف از رأی معصوم علیه السلام بخونی. بله حالا مثال پنجمی که ایشون زده برای قاعده مقتضی و مانع، فرموده اگر شک کنی که مسافت شرعیه مثلا 20 کیلومتره کما هو از ظاهر، ظاهر اندنا، یا 22 کیلومتر یا 22 کیلومتر و نیمه که امام میفرمود، یا 24 کیلومتر که بعضی دیگر فرمودن، شک کرد. بر چه اساسی ما اگر رفتیم به 21 کیلومتری نماز تمام بخونیم. ایشان در کتاب الفوائد العلیه فرمودن که غیر از قاعده مقتضی و مانع که بگیم مکلف بودن مقتضی تمام است، سفر شرعی مانع است از وجوب تمام، شک میکنیم که این سفر سفر شرعی است یا سفر شرعی نیست، پس شک میکنیم در وجود مانع. قاعده مقتضی و مانع رو باید جاری کنیم تا نماز تمام بخونیم. میگیم آقا اولا در این مثال باید رجوع کنیم به اطلاق المسافر و یقصر. اطلاق المسافر و یقصر من را میگیره که رفتم سفر 21 کیلومتری، چون اون دلیلی که میگه انما التقصیر لمن سافر ثمانیه فراسق شبهه مفهومیه داره. نمیدونم 8 فرسخ چقدره، آیا 8 فرسخ 8 فرسخ ولو تلفیقی رفت و برگشت 8 فرسخ باشد شامل سفر 20 کیلومتری میشه که 20 کیلومتر میریم 20 کیلومتر بعد میگردیم 40 کیلومتر میشه که ظاهرم همینه که میشه، یا شامل نمیشه؟ میشه شبهه مفهومی مخصص منفصل المسافر و قصر. باید نماز شکسته بخونیم. اگر کسی در المسافر و یقصر گفت اطلاق منعقد نمیشه، که ظاهر کلام آی خویی اینه که به اطلاق المسافر و یقصر رجوع نکرده آی خویی تو این مثال، اون وقت باید ببینیم حالا که اطلاق المسافر و یقصر منعقد نشد، اطلاق در دلیل وجوب تمام علی کل مکلفن منعقد میشه یا نمیشه؟ که آی خویی به اطلاق المکلف و یجب علیه تمام رجوع کرد. ما میگیم به اطلاق المسافر و قصر رجوع میشود. اگر اطلاق در المسافر و قصر رو قبول نکردیم مثل خویی، به اطلاق کل مکلف نیوتن رجوع میکنیم، چون شک که در تخصیص زائد داریم، نمیدونیم آیا این آقایی که 21 کیلومتر رفته از مکلف و یوتم تخصیص خورده یا نخورده. ولی ما گشتیم اطلاقی پیدا نکردیم که کل مکلف یجب علیه تمام. یک روایت صحیحه هست که میگه بر هر که مفادش این است که خداوند از هر نمازی 2 رکعت رو واجب کرد، پیامبر در نماز ظهر و عصر و عشا 2 رکعت اضافه کرد و در نماز مغرب 1 رکعت اضافه کرد، ولی این روایت هم به نظر ما متصل هست به ارتکاز قطعی متشرعی که بر مسافر نماز قصر مشروعه. ما میگیم واجبه، عامه میگن مشروعه، جائزه. اصل مشروعیت قصر بر مسافر واضح بوده لدل متشرع در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، ولذا این روایت اطلاق نداره نسبت به مسافر که میگه ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فاضاف رسول الله فی الظهر والعصر والعشاء رکعتین و فی المغرب رکعه. اطلاق نداره نسبت به فرض سفر به خاطر این ارتکاز متشرعی، ولذا ما اطلاقی در المکلف و یتم نداریم. اگر اطلاق المسافر و یقصر رو قبول کردید که ما قبول کردیم فهوه، قبول نکردید علم اجمالی تشکیل میشه که یا بر این مکلف قصر واجب است یا تمام. طبق این علم اجمالی باید احتیاط کن، قاعده مقتضی و مانع دلیل نداره تو این موارد. مشهور کی میگه اصل رو بر تمام گذاشتن از باب قاعده مقتضی و مانع؟ اگر اطلاقی در المسافر و قصر نبود و اطلاقی هم در المکلف و یجب و علیه تمام نبود، علم اجمالی منجز داریم، باید احتیاط کنیم. البته بعضی ها میخوان استصحاب کنن وجوب تمام را، میگن روزای قبل بر ما نماز تمام واجب بود، حالا این که رفتیم سفر 20 کیلومتری 21 کیلومتری استصحاب میگه هنوزم نماز تمام بر ما واجبه، که این رو ما نپذیرفتیم. وجوب تمام انحلالیه، دیروز واجب بود چه ربطی به امروز داره؟ حالا ولی کلام تفصیل مذکور فی محله، پس این مثال هم درست نیست. اما اون مثالی که ایشان در الفوائد العلیه زد برای شک در مقتضی که استصحاب داره قاعده مقتضی و مانع نداره، گفت نمیدونیم من خونه رو یک ساله اجاره کردم یا دو ساله، استصحاب میگه هنوز مالک منافع این خونم ولو بعد از سال اول. اما این چون شک در مقتضیه، نمیدونم اجاره چقدر بستم، قاعده مقتضی و مانع نداره. آقا اینجا استصحابم نداره، استصحاب موضوعی میگه من بیش از یک سال اجاره نبستم، نفی میکنه اجاره نسبت به سال دوم را. استصحاب ملکیت منافعم جاری نیست، چون منافع سال اول غیر منافع سال دومه. من منافع سال اول رو من مستأجر مالک بودم، نسبت به منافع سال دوم کی میگه من حالت سابقم ملکیت تا استصحاب کنم؟ پس تو این مثالم استصحاب بقاء ملکیت منافع دار نسبت به سال دوم جاری نیست. تا بگید این مورد افتراق، استصحاب جاریه ولی قاعده مقتضی و مانع نداریم، پس این مطالب هم تمام نیست. هذا تمام الکلام فی قاعده المقتضی و المانع که ما قبول نداریم. بحث استصحاب رو انشاءالله از فردا دنبال میکنیم.
استصحاب حاضر بودن؟
نه،
استصحاب وجود هم انحلالیه، استصحاب
حکمیه.
اونجا شما اشکال میکنه، نجات شبوت میه اشکال بود، نه فهمانی انحلالیه
وجود تمام؟
بله،
استصحاب حکمی؟
آها،
استصحاب موضوعی که نداره، چون من مسافرم.
مسافر خوشتک دارم؟
نه، مسافر شهری شهر دارم، به چی میخوام تمسک کنم؟ استصحاب در شبهات حکمی هست، استصحاب موضوعی که ندارم که، استصحاب من که حاضرم، مگه من شک داشتم؟ من حکم شهری نمیگم.
حالا شما عرفاً مسافرید،
المسافر یا قصر اطلاق داره، این که به نفع مرحوم بهبهانی شد،
نه
اینکه خدا خیرتون بده، پس مقتضای قاعده قصره، پس آقایون که گفتن تمام باید قاعده رو قبول کرده
باشه. اتفاقاً سفر مقتضی قصره؟
نه نه،
اون
نیست. شما مفهوم
هستید؟
آقا
یه چیزی، عرض که معلوم است بچه است. آیتون اینگه رجوع میکنی به اموات تمام. چون المسافر و قصه رو ایشون اطلاق مقاعد
نه این قبول دارم، ولی اینکه اول فرمودید که اصلا مقتضای اصل رجوع به المسافر و قصه، این به نفع وحید بهبهانی نه به ضرر وحید بهبهانی. من دفاع کردید شما خاطر اینکه پس شما ثابت کردید مقتضای قاعده رجوع به قصه، در حالی که
اینا رجوع میکنن به اولویت تمام. ولی مثال خوبی از ما این که میگن شرط در تفصیل زائد داریم
در بله اون درسته، این که نه اگر گفتید ما رجوع به قصر رو نمیتونیم بهش عموماتی نداریم که رجوع به قصر تمسخر کنیم، خوبه این به نفع وحید بهبهانی نیست. اما اگر اول گفتید اگر شما فرمودید که اطلاق المسافر و قصر نداریم، این خوبه این به ضرر وحید بهبهانی. ولی اگه اول شما گفتید ما اصلا اطلاق المسافر و قصر داریم که وحید بهبهانی استقبال میکنه از این،
به اطلاق تمسک کرد به قاعده تمسک نمی کنه
شاید نه دیگه المسافر و حسن
اطلاقش قبول کنی
مشهور به این اطلاق عمل نکرد، مشهور فهم میگن این اطلاق نداره، آی خویی فهم میکرد این اطلاق نداره فقیه به قول آی قاعده میگه فقیه نه شجاعت آی خویی منو باید آمودی قاعده
دا درستش هم همینه دیگه نه از اطلاق هم که نداره، انما تفسیر لسان تفسیره، لسان تخصیص نیست، انما تفسیر
انما وجوب الاکرام
نه از این لسان تفسیره، تخصیص نمیزن عرفه اینش مشخص میکنه در مقام بیان نبوده سن. مثل آیه دیسه فرض میکنه
جایی که قرار مطلق بحث بود اطلاق داره، این همه جا
داره. این لباحت مطلق مطلق تحت عموم چی با
نه چون اگه اجنبی موضوع حرمت نظر بود
یعنی که خب یعنی این که اسم که اگر اجنبی بود
استثنا میکنه اصلا میکنه اجنبی یا
خب صورت اولی برادر
که حرمت نظر ورنه حرمت نظر مشکل نداره
اون بحث کلی باشه بعد گفتن که موضوع جواز
ازدواج سلام در اینه که اینو میخوای بگی
یا حرام نگاه بکنیم یا حرام ازدواج
استثنا میگه این اخ نیست پس جایزه حرام حرمت نظر این حرمت نظر رفته رو اجنبیه
نه رفته روی اعلانی که این اصلاح بشه
بیده من اون یعنی اجنبیه با بود
اصلاح اجنبیه
یا نمیشه بهش
نگاه کرد
یا نمیشه نگاه کرد نمیشه بهش نگاه کرد کل امرأت لیست بخدن این روایت لا یصافحها الا ان تكون امراه يحرم عليه نکاح.
نگاه
کنه دیگه جایز نیست دست دادن با هیچ زنی مگر زنی که حرام باشه نکاح با او. استثنا میگه که این زن اخت من نیست پس حرام نیست نکاح با او، داخل میشه در مستثنی که لا یصافحها.
موضوع چیه؟
موضوع حرمت نظر اجنبیه نیست. من لیست قضاوت
اون که به صاحب عرفه اشکال فرمودید که اصلا از کجا شما میگید که مثلا این زن بودن مقتضی ملاک داره و اون ملاک مزاحم داره، خب شما میتونید جواب بده که اکرم کل عالم این ظهور داره در این که عالم ملاک داره برای وجود اکرام یا نه اکرم کل عالم ظهور داره در این که عالم ملاک داره برای وجود اکرام یا نه ظهور داره دیگه. بعد اون خطابی که میگه لا تکرم العالم الفاسق، این دیگه محرز نیست که این ملاک رو میخواد تضییع کنه.
این یه تابع ملاک این نه. ملاک برای عالم عادله.
در مقام
مطلق
گفته.
در مقام مطلق گفته. اون که مطلق اون تخصیص داره.
نه اکرم کل عالم
ظهور داشت در اینکه عالم ملاک داره یا نه، عالم بودن ملاک داره. نه خواهم بگم تخصیص و احراز نمی کنیم که میخواد بگه ملاک نداره. این از تخصیص احراز نمیشه که، ما از اکرم کل عالم احراز کردیم که عالم بودن ملاک داره و احراز نمی کنیم که فاسق بودن اگر عالم عادل بودن ملاک داره، شاید ملاک مزاحم داره. شما از کجا تخصیص احراز میکنید که لاک و شما
از کجا احراز من ملاک داره؟
از اکرم کل عالم.
کی میگه
اکرم کل عالم ظاهرش چی میگه؟
کی میگه معنای اکرم کل عالم که مال عالم بودن تمام الملک مختاریه ملاک ملاک داره؟ نه وقتی گفت لا تو کمن فاهم معلوم میشه عالمی که عادل، عالمی که فاسق نیست ملاک داره، ولی به خاطر این ملاک اکرام در عالم عادل ما
قائلید که احکام تابع ملاک مصلحت
احکام تابع ملاک، اما دیگه حالا در مقام خطاب اگه گفتن اکنون کل عالم لیس به فاسق، پس معلوم میشه ملاک در مقام خطاب بود رفته رو طبیعی و عالم و فاسق بودن مانه، نه شاید ملاک رفته رو عالم عادل. مگه بناس حکم شرعی دقیقا کلیشه همون ملاک باشه؟
پس
قائل
طبعیتاً
اکرم
کل عالمی ظهور نداره در این که عالم بودن ملاک،
یعنی استاندارد سازمان چی میه؟ سازمان استاندارد
استاندارد احکام با ملاک
استاندارد که همون جوری که ملاک همون جور گفتار کن، اگه یه ذره این ور اون ور باشه گیر میدن
مر قانون
مر ملاک رو جلب کن، اینجوری میشه مر ملاک رو جمع کن مر ملاک رو جلب کن، اول کیش لزوم داره مر ملاک رو جلب کن، باید خلاف ملاک نباشه. اما اینکه حالا ملاک رفته رو عالم عادل خطاب بگه اکرم کل عالم عادل، نگه اکرم کل عالم لیس به فاسق
یفتد، توسعه جل از ملاک تو احکام ظاهریه.
بعد مولا در مقام جل گفته اکرم کل عالم عادل، در مقام تقسیم به مردم استفاده نمیکنه از اکرم کل عالم لیس به فاسق یفتد. الان خود شما تو رساله میخونید یکی از شرایط آوزه این است که پاک باشه، ولی به فرزند میگی که آقا این پسرم این آب نجسه باش وضو نگیر، پسرم وارد وضعیت شما میگه بابا درست صحبت کن، بگو این آب پاک نیست باش وضو نگیر، باید با آب پاک وضو بگیر، نگو این آب نجسه باش وضو نگیر، نجاست مولدیت ندارد، طهارت شرطیت ندارد.
پس کردنی هم
نمیدونه چون میگه بابا این عرفیه، پس دو تایش باشه،
پس مسئله اجنبی و غیره.
اولا ملاک چون میگه دقیقا تو جل همون عنوان ها بیاد، ملاک به عالم عادله مولا میگه از اون کل عالم لازم باشه.
نه
ثانیا ملاک با جل یکی بشه که میگه با مقام خطاب میگه،
نه قبل از اینکه بگه اکرم عالم، قبل از اینکه مخصص رو بیاره اکرم کل عالم ظهور داره در این سوال ملاک داره یا نه،
که دلالت انتظامیه از حجیت افتاد،
نه از حجیت نیفتاد، خلاف شو اعتراض
نه دیگه، او به تبع این بود که
هر عالم
میدونیم هر عالم
میدونیم این روایت مسعد ابن سلمه
تو یه بار دیگه بفهم
این روایت مسعد ابن
مجبور این مسئله بود
خیلی
مفید و مثلا نه معنی چیه بکنم
فشورده
من
بگم بعد از جاتبه شما استثاب عدم استثاب عدم
مهم معوض
بعد از وجود از جاتبه استثاب عدم ملکیت برابر انحلالیت،
نه ملکیت یک واحد مختلف است، ملکیت اینه
فرقی
نداره، ملکیت منافع منافع انحلالیه، میگه آقا تو من تو رو مالک منافع منفعت سکونت امسال قرار دارم، تو میخوای سال ده سال پیش و الا بیچاره میشه این مستقل، نمیده یه روزه این هتل نمیده یه روزه اجاره داده یا یک ساله، میگه ما استثام میگه که هنوز من مالک منافع این هتل هم به اندازه یه روز یقینا تو رو در مالک این هتل هم میشه نزد کرده، نمی نزد کرده که یه روز روزه بگیره یا یک سال روزه بگیره،
استثاب
چی میکنی شما؟ استثاب میگه واجب هست هم نیست برمید،
نه اونجا معلومه
احسن استثاب بقای وجوب سوم عجب اینجا رسی شد سودت دقیق و استثاب بقای وجوب سوم چرا جانی نیست؟ یعنیش اینه، اول استثاب موضوعی داره از عدم نظره مازاده و سومه یکیجه، ثانیاً از حکم هم برسه وجوب سومی یک روز متعقل انحلالی
نه آقا شما ملکیت اعیان فرق
داره، حقیقیه که نیست که مثل که مزیمت شهری قضایه وقود اقعاد که قضایه حقیقیه نیست که تقیقونی که ما قرار دار میبندیم واجب میشه.
و فرق
بین ملکیت منافع و ملکیت عیان.
ملکیت این واحد مستمر ده. من موهوبلم مالک این عین بودم، استثنا میگه هنوزم مالک این ده.
خیلی فرق میدید به مشروط و مشروط
رو جاری بکنن. این یه ساله مشروط ممکن هنوز با اول نباشه. یعنی من شرط کردم که شما که به هزار تومن بدید به من کتاب هدیه بدید، یعنی هنوز کتاب هدیه ندادید.
این جایزه ولی معوضه چی؟ معوضه چی؟
معوضه ممکنه مشروطه نباشه، خود شما دوست داشتید با یه کتاب هدیه بدید،
بازم هبه اول میشه
لازم، هبه اول میشه لازم.
ملکیت زمانی به شما،
یعنی من هبه کردم هزار تومن، اون طرف دل بخواه خودش بدون شرط
آره آره مشروط به اینه که قیمت مصابی بشه،
بعد از اینکه عوض و داد
میشه، یه خونه بده دقیقه باشه قلم بدی،
دایی حسابه باشه،
ببینی
بعد از یه خونه بده دقیقه باشه خودکار بگیره.
شما اگر به خانومت یه خونه هدیه بدی، خانومت هم یه کادوی روز تولد تو بگیره،
یه جوراب بده
نیست؟
جواب
تبدیلی از این روایتی میخواد
استفاده
کنید.
همسر رحم
نه نه رحم که نیست. یه روایتی بعضی ها میخواد استفاده کنن که آن سیستم رو قبول نداره. خانم رفت پاده روز تولدت رو گرفت، دل سیاد کرد این پاداش اون خونه ای که من نگاه کنم.
تمومه؟
داد.
یه نیستون فصل نیست.
بلو خیلی کم برده
آخه. این از کهیه؟ یعنی از زمان که زنه نیت کرده؟
با سواد دیدی در دستر
این موقعی که هده دوبار محقق میشه، مفهوم
داره هده دوبار محقق میشه، فقط یه نقطه ایشون داره قبول نمی کنید، هر چی شک بکنید که این
موقعی که هده دوبار محقق میشه
اگر با قبول نکنه،
چون اگر بدونم ممکنه قبول نکنه.
آره دیگه قبول نمی کنم.
بازم محقق
نمی کنم. آره دیگه. سی بعده بعده دیگه.
من قولش حجت که من هم چیزی یاد کردم.
نه. چی مفهوم روایت؟
چرا؟ چون فقط جانب خودش من
باشه. قانون قاعده ای نداره کل مال و نه مال و نه بله.
آقا این اصل عدم کونه اجنبی یعنی فرضی مثبته. حالا اگر می اومد راوی از حضرت مرسی که آقا اگر اجنبی نباشه ایراد داره یا ایراد نداره، حضرت جواب میداد دیگه.
این مثلا اون آب پاک و نجس نباشه چرا گیر میدید و این چیزا؟ ببینی این همین مثل همین مسئله که گفتی آب پاک نباشه یا نجس باشه،
نه بذار جوابش رو بدم. این مطلب شما قاعده مقتضیانه هم میپیچونه.
من کار ندارم، من این استدلالی شما میگید مثبته
اصلا ندارم.
چرا بگید مثبته؟
اصلا شرعی فرمودید
نه، میگم این چیزی که معلوم نیست موضوع چیه. اگه اینجور بگی قاعده مختلفانه هم زیر سالیه چون شاید موضوع جواز ازدواج با زن اجنبی
هست
خلافه داره. ظاهر اینه که کل امرأت لیست امن ولا اختن.
من آیه رو ببینیم، میاد از حضرت به فرسه حضرت یه جور دیگه جواب
آیه رو ببینیم،
نمیگه لا آیا همین
ها جو
آیا با این
تعبیر نماز مصافه چی مختزی نماز مصافه
آجا با دقته مندلیه
آجا شما تو
مصافه طرف
چی؟
چی؟
این میگم که این که سوال میکنه بین اجنبی و غیر اول برا ازا مثل همون که وضو نمیشه با آب پاک، با آب پاک باید باشه بچه میده آب نزید میشه، این مثل همون میشه دیگه.
نه
اونجا
میگی اونجا عنوان موضوعی عنوان نجاست داریم، عنوان طهارت داریم، اما اینجا چی داریم؟ زنی که مادرت نیست دیگه، اجنبیه عنوان انتظاییه، اجنبی یعنی مادرت نیست، خواهرت نیست،
یعنی از یه عنوان دیگه
سالت نیست، اجنبی عنوان
برای ما
بله.
شما تو اجاره به استثناء تمسک میکنیم لزوم میشه یا نه؟
استثناء عدم اجاره
بخواین لزومش رو اثبات کنیم به استثناء شما نمیتونید الان تمسک کنیم نه؟ با این فرمایید چه فرقی داره؟
چون من مالک منافعی مستانی شدم اونجا، من احتمال میدم این حق فرق شده این حق داره اجاره ملکیت من بکنه، اونجا حقی نیست.
اینجا
هم داره که من مالک منافعی مستانی بودم. نه نه داره.
هلالی